سلام خدمت شما کشیش هرمز عزیز، خدا رو شکر میکنیم برای 40 سال خدمت وفادارانه شما به خداوند در جامعه ایرانی، و امیدواریم که در صلح و سلامتی و تندرستی خداوند باشید و مانند موسی آماده باشید برای 40 سال دوم در قوت و در مس و در فیض خدا. خدا رو شکر برای سالها همکاری و دوستی که با شما داشتم. خدا برکتتون بده.
سلام عرض میکنم کشیش هرمز عزیز و تبریک میگم 40 سال خدمت وفادارانه و پر از برکات. دعا میکنم که مثل اون 40 سالی که پایان صبر موسی بود برای شما یک شروع تازه باشه، مثل اون 40 سالی که پایان انتظار قوم اسرائیل بود و از اردن عبور کنن، شما عبوری تازه به سوی یک سرزمین، یک رویا و یک برکت تازه داشته باشید. دعا میکنم مثل اون 40 روزی که عیسی در بیابان بود و نماد 40 ساله، این 40 سال پیروزی شما بر شریر و دشمن باشه. خداوند شما رو برکت بده، خداوند شما رو محافظت کنه، روش رو بر شما بتابانه، روش رو بر شما بلند کنه و به شما سلامتی و آرامش عطا کنه. خداوند شما رو برکت بده. تبریک خالصانه از طرف من و خانواده.
من کامی نوایی هستم و 68 سالم هم هست.
رضا هستم، 17 ساله که قلب خودم رو به خداوند عیسی مسیح دادم.
تینا هستم، 18 ساله که در مسیح خداوند هستم.
ندا هستم، 20 ساله که قلبم رو به عیسی مسیح سپردم.
پارسا هستم، مدت 15 ساله 11 ماه و 10 روزه که به عیسی مسیح ایمان آوردم.
محسن هستم، 18 ساله که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم.
من فریبا هستم و 15 ساله که در ایمان با عیسی مسیح قدم بردم.
زایه هستم، 15 سال و 11 ماه 10 روزه به عیسی مسیح خداوند ایمان
آورد. اشکان هستم و به فیض خداوند 4 ساله که در مسیح است.
از من سوال شده که بعد از 34 سال آشنایی با کشیش هرمز چرا هنوز به ایشان متحد هستید و متعهد به خدمت؟ اول اینکه از خدا به طور واضح شنیدم که گفته پشت برادرت هرمز بیست، پس مأمور، مسئول و متعهد هستم. دوم اینکه کشیش هرمز مردی با رویای بزرگ و سرسپردگی تثبیت شده برای نجات ایران و ایرانی است و این همون رویا و هدف ما در کلیسای ایرانیانه. سوم اینکه محبت و فروتنی ایشون حداقل اگر به کسان دیگه ای ثابت نشده، به من و نادر جان کاملا ثابت شده است. پس با شادمانی در پشتیبانی کار خداوند در ایشون با برادرمون ایستاده ایم و در نام عیسی مسیح شکرگزاری میکنیم. آمین آمین.
یکی از کسایی هستم که 17 سال گذشته از طریق برنامه های آموزشی شما قلب خودم رو به خداوند عیسی مسیح دادم و نجات یافتم. خدا رو شکر میکنم که در این سالها کمکم کردید و عیسی مسیح رو بیشتر بشناسم و خدا رو شکر میکنم که به من آموختید چطور شاگرد عیسی مسیح باشم و دیگران رو خدمت کنم. به شما عزیز خواستم از شما تشکر کنم بابت قلبی که خداوند به شما داده برای نجات فارسی زبانان و با صبوری در این سالها جانها رو صید کرد.
یکی از دلایلی که سالیان سال هستش که با کشیش هرمز عزیز هستم و کار میکنم این هستش که فوق العاده روحیه فروتنی دارم و اینکه حقیقتا ارزش قائل هستم برای افراد، برای خانگی افراد، همینطور برای خود من. همیشه تشویق میکنم، بنا میکنم و تسلی میدم و همیشه و همیشه کمک میکنم که افراد به خانگیشون برسن. خدا رو شکر برای وجودشون.
دلیل اینکه 15 سال زیر نظر شما شاگرد سازی میشم و باهاتون خدمت میکنم اینه که کشیش هرمز عزیز شما همیشه آدما رو بلند میکنید، تشویق میکنید و با روحیه دادن به تک تک ماها این حس رو به ما میدید که میتونیم تو خواندگیمون قرار بگیریم. و همیشه خود چیزی که من از شما دارم یاد میگیرم اینه که به بقیه فرصت بدم و اجازه بدم عزیزان تو خواندگیشون و عطایاشون قرار بگیرن. مرسی برای تمام این الگوهای خوبی که در شما وجود داره و ما یاد میدید.
عزیز اول ایمانم، من این مرد خدا رو میشناسم، کسی که پدری وفادار هست، معلمی نمونه هست، کسی که حرف و عملش یکیه. شاید بتونم روزی این توصیفات رو یه کتاب براش بنویسم، شاید هم یک سرود براش آماده کنم. که شما عزیز دوستت داریم.
خاطرم هستش که اوایل ایمانم بود و من به خاطر شرایط کاریم و شرایط زندگیم مجبور شدم از تهران به یک شهرستان نقل مکان کنم. توی اون شهرستان هیچ کلیسایی نبود و من یک تشنگی و گرسنگی شدید رو به کلام خدا احساس میکردم و در اون شرایط بودش که من از طریق ماهواره با کشیش هرمز عزیز آشنا شدم و تعالیم ایشون تأثیر زیادی در زندگی من، در رابطه های من و در رشد روحانی من داشت و امروز هم در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان افراد زیادی هستن که دسترسی به کلیسا ندارن و از این خدمت دارن برکت میگیرن. از شما ممنونم کشیش هرمز عزیز.
کشیش هرمز عزیز در زندگی روحانی من نقش بسیار بسیار مهمی رو داشتن. در واقع ایشون استعداد و شخصیت و عطیه روحانی من رو به من شناساندن، به من جا دادن، مکان و موقعیتی رو دادن تا در اون هدفی که خداوند منو براش خونده بود قرار بگیرم و این مسئله نه تنها باعث شد که من روز به روز به خدا نزدیک و نزدیکتر بشم، بلکه برای اون عزیزانی که به دنبال شناخت خدای کتاب مقدس بودن بتونم برکت باشم.
خدا قوت کشیش هرمز عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجودتون. درس های زیادی ازتون یاد گرفتم، اما چند تا از شیرین ترین درس ها و تعالیمی که از شما یاد گرفتم، یکیش این بود که میشه در هر شرایطی بود اما لبخند شیرین روح خدا رو به همه هدیه کرد و ممنونم برای اینکه در روزهای سخت با تمامی اون لبخند شیرینی که از خود خداوند بر چهره داشتید واسه قوت قلب یکایی که ما ایمانداران شدید و همینطور بابت پایداری هایی که در کمال محبت برای پیشبرد خدمت خداوند داشتید و دارید ازتون ممنونم و ممنونم که با همیشه با رفتارتون به ما درس دادید و درس میدید. خیلی خیلی واسم عزیزید.
من با هدایت خداوند به کلیسای هفت اومدم و خدا رو شکر میکنم که صدای خداوند رو شنیدم، چرا که تک به تک تعلیماتی که از کشیش هرمز عزیز گرفتم باعث رشد شخصیتی من شد و امروز اجازه رو دارم که در کنار شما عزیزان باشم، از وجودتون برکت بگیرم و به عنوان عضو کوچکی از کلیسای هفت در کنار شما خدمت کنم.
شیدا هستم. از تابستون سال 1390 با فیض و برکت خداوند در ایمان هستم.
من رودا هستم.
منم آرتین هستم. حدود 18 سالی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردم. چون از زمان ایمان آوردنمون از طریق خادمینی که به کشیش هرمز بست بودن کشیش هرمز در عزیزی ما را خدمت کردن و همچنین تاییدیشون رو از خداوند گرفتن و تو مراحل مختلف شخصیاتشون و کاراتون که
Hallelujah!
Bien, bien,
bien,
bien. Amén. براتون کلام دارم. براتون کلام دارم از خداوند. براتون کلام دارم از خداوند.
آره جان، آره.
خداوند عیسی مسیح ما زاویه سنگ زاویه کلیساست، ولی خداوند روزمینم رسول خوانده و تو مثل سنگ زاویه کلیسا ایستادی، پیشساز کلیسای ایرانی بودی و در ایران و دعا میکنم امسال اینا از ماها، از همه ماها قبول کنین که تو رسول ما هستی. آه. رسول ارشد ما هستی. البته رسول زیادن، نبی زیادن، ولی تو نبی و رسول ما هستی، مثل دانیال کتاب مقدس. آمین. این از خدا گرفتم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. من واقعا خجالت زده، شوک دیگه. بعد آمبولانس خبر میکردی اگر اتفاقی میافتاد آماده باشی، شاید هم خبر کردی. نه من که اصلا انتظاری نداشتم.
خب اصلش همینه که شما باید سورپرایز میشدی.
آمین.
اصلا نگاه کن چهل و
من واقعا فقط این بالون چهل رو که دیدم که این عددا برای شما خیلی حرف داره.
بله.
حرفش چهل سال ایمان و امید و عشق شما خداوند به مردم ایران و اینکه واقعا تبریک گفتنش کافی نیستش. آمین که خداوند 40 سال دیگه به شما این برکت رو هزاران برابر بده. و یه مثال عامیانه داریم خیلی من دوستش دارم، میگن که بمونید برامون.
آمین.
خدا رو شکر.
مرسی. باید از همه تشکر میکنم، هر کسی که اینجا دستش رو که همه تون یه قسمتی رو انجام دادید، یکی یا دو نفر نبودن.
بله، یه تیم خیلی بزرگ.
از ایران، از همه، با هم برنامه ریزی کردید.
دوربر دنیا،
کلی پیغام، کلی پیغام. منم تشکر میکنم که شما عزیز برای تمام این سالها، برای این 40 سالی که زحمت کشیدید. واقعا میدونم در این 40 سال شما خیلی حتی سختی هم کشیدی، اشک ریختی و درد کشیدی، رنج کشیدی، ولی خدا رو شکر میکنم که ثمرش رو امروز داریم میبینیم و دعا میکنم به نام عیسی مسیح 50 سال دیگه شما برای ایران و ایرانیان باقی بمونیم و این پیغام خوش انجیل رو به همین صورت آمین. به تک تک فارسی زبانان
برسیم. تا وقتی هستیم وفاداریم.
آمین. بلاوه.
آمین. مرسی. خیلی ممنون داده شد.
نار عزیز دلم.
نمیدونم این زیر سر کی بود این کار و نمیدونم از دستش عصبانی بشم یا تشکر کنم. آره خب. تشکر میکنم از همه عزیزان، واقعا جلال مال خداست. بله 40 سال پیش بود که خیلی زود بعد از ایمانم دعوت شدم به کار رادیو و 6-7 سال کار رادیو میکردم. بعضی مواقع قدیمی ها شاید صدای منو بشناسن، توی یه کنفرانس بودم یه عزیزی، اون موقع هنوز کار تلویزیونی نمی کردم، تازه هنوز شروع نکرده بودیم، توی کنفرانس داشتم و داشتم برای آمریکایی ترجمه می کردم. بعد یکی اومد گفتش که من تو رو می شناسم. من از کجا می شناسی؟ گفت تو رادیو بودی. گفتم از صدای من؟ بله، من صدای شما رو تو رادیو شنیدم، مال سالهای سال پیش از قبل از رادیو. ولی اولا تشکر از همه شما عزیزان، ثانیا همه جلال به خدا میرسه. حتی اگه میگن رسول، این یک لقب نیست، یک وظیفه است، یک مسئولیته. رسول کسیه که پیشروه، یه چیزایی رو شروع میکنه و درد میکشه. رسول از همه بیشتر زحمت بکشه، یه چیزی که نیست رو باید به وجود بیاره. و بعدم رسول کسیه که دیگران رو به کار میگیره، تنها نیست. وقتی متشکرم برای همه اینها، ولی من هیچ وقت تنها نبودم. از خود کش کامل که اینجا صحبت کردن، از تک تک شما عزیزانی که الان توی فیلم بودید، توی این ویدیو بودید و خیلیاتون که نبودید، خیلی هستن که الان خوابیدن در خداوند، در حضور خدا هستن. همه اونها منو برکت دادن. من لیست بلندی دارم از کسانی که کنار من ایستادن، البته یه لیستم دارم که کسانی که کنار من نایستادن و خیانت کردن، برای اونها هم دعای برکت میکنم. میگم خداوند نگذار به هلاکت برن، نگذار بی ثمر باشن. پس اینو میخوام بگم، هر چی هست از فیض خداست. ما ظرف خالی هستیم، هر چی که داریم، هر چی در این ظرف ریخته میشه از خداست. و این ظرف هم سفالیه، ظرف آسمانی نیست، ظرف زمینیه، ظرف اون خیمه زمینیه. یعنی بدنهای ما، زندگیهای ما روی زمین محدوده. مریض میشیم، پیر میشیم، خسته میشیم، آخرم کلام خدا میگه در خداوند میخوابیم. خیلی قشنگه، کلمه مرگ رو برای ایمانداران در کتاب مقدس به کار نمیبره، میگه میخوابیم. و این برای همه ما هست و مشتاقیم. پولس میگه مشتاقم که من ترجیح میدم در حضور خدا باشم تا اینجا باشم، ولی اگر رفتم میدونم کجا میرم و اگر هستم به خاطر شما، به خاطر خدمت هستم. پس این که میگن رسول و اینها، من اینو پذیرفتم، باور دارم به عنوان یک مسئولیت که باید کار خودم رو انجام بدم. و همیشه هم گفتم بزرگترین مسئولیت من اینه که دیگران رو برای خداوند تجهیز کنم، به خصوص نسل جوانتر رو کمک کنم بسازم و میدون بهشون بدم، میدون عمل بهشون بدم. و اینو برای من دعا کنید. گاهی اسم میکنم وقتام کمه، همین روزهای اخیر پاپا میشم، میگم خداوند روزها داره میگذره ولی هنوز من ماموریت اصلی رو انجام ندادم. هنوز خیلی ها هستن که آمادن از من بهتر خدمت بکنم. میدونم هستن، میدونم در میان دانشجوی دانشگاهی که با ما ثبت نام کردن خیلی هستن، مشتاقن، میخوان برای خداوند بدون، ولی خداوند ما تازه قدم اول رو برداشتیم. پس دعا میکنیم و که به فیض خداوند کاری رو که به تک تک ما سپرده ما بتونیم به انجام برسونیم. برای منم دعا کنید، این روزهای حساسیه، میدونم سنم بالا میره، اون انرژی سالهای قبل رو ندارم، ولی سعی میکنم وظایفم رو انجام بدم. ولی اینو بگم، کار اصلی ما شروع شده، یعنی تازه شروع شده. این همه سال خدمت رو من به عنوان یک پایه‌گذاری میبینم. شبکه 7 رو 20 سال پیش شروع کردیم، روی تلویزیون 20 سال پیش رفتیم، ولی شبکه 7 رو 10 سال پیش شروع کردیم. همه این کارهایی که در این سالا شده یک پایه است. پایه، وقتی ساختمان رو پایش رو میگذاری، نمیذاری بری که بیا میگن خب چقدر پایه‌ای خوبیه، چه سیمان قشنگی، پایه‌اش خیلی قویه، ولی کو ساختمان؟ ما با هم این ساختمان رو خواهیم ساخت. پایه‌ها رو خدا داده، ایران رو آماده کرده. شبکه 7 20 ساله که روی ایر هستیم و تعداد زیادی باهاتون رابطه برقرار کردیم. خیلیاتون به وسیله ما ایمان آوردید، خیلیاتون یه شب، یه روزی، یه نصف شب، یه ساعت 3 صبحی بعضیاتون از ما برکت گرفتید. ممکنه یه جمله بوده، از شبکه 7 برکت گرفتی، زندگی دعوت شده. ولی الان میخوام جنبندی مینه که کار ما تازه شروع شده و بیاید. دعوت من اینه، الان وقتشه، الان وقتشه که پاشی، الان وقت سازندگیه. خدا یک ملت رو آماده کرده، خدا این وسیله، من میگم شبکه 7 مال من نیست، مال ماست، مال ما مسیحیان ایرانیه، به خصوص مایی که مسلمان زاده هستیم. البته ارامنه و آشوریای زیادی با کنار ما هستن، با ما هستن، خدمت کردن. این رو خدا به من و شما داده و وقت بیدار شدنه، وقت حرکته. پیغام امروزم و این چند هفته آینده اتفاقا تو این مسیر میخونه، چون که حس میکنم خدا میخواد یک تازگی و یک قدرت تازه به ما بده. یک حقیقته که باید مرتب روش تکیه کنی. امروز میخوام یک کلید بزرگی بدم از اینکه این گذشته و سال گذشته رو ببندی و وارد یک سال پربرکت، سالی که وعده های خدا برای تو، برای خانوادت، برای خدمتت انجام بشه. میخوام امروز یک کلید بزرگ بدم که تا حدودی خودم هم تجربه کردم، ولی منم میخوام این کلید رو استفاده کنم. اول قبل از اون که اونو بگم، میخوام یه حقیقت رو با شما در میون بذارم، حقیقتی که میدونیم ولی خیلی مواقع یادمون میره، حقیقتی که شیطان بهش حمله میکنه. بزرگترین حقیقت اینه که توجه کنید که خدا نیکوست و رحمت او تا ابد. خدا نیکوست و محبت او تا به ابد. مهم نیست چه شرایطیه، تو بدترین و سختترین شرایط خدا عوض نمیشه. خدا نیکوست، ارادش نیکوست، کارهاش نیکوست و محبت او هیچ وقت عوض نمیشه. و این چیزیه که شیطان روش حمله میکنه. در باغ عدن میبینیم که دروغی که شیطان به آدم و حوا گفت، میدونید دروغ و خلاصش چی بود؟ خلاصش این بود خدا نیکو نیست. این خدایی که فکر میکنید، انقدر هم که فکر میکنید نیکو نیست، خیلی چیزهای خوب رو از شما باز داشته. خدا نیکو نیست. و یه دروغ دیگه که مذهب برای ما آورده، از مذهب اسلام بگیر و از همه مذاهب، مسیحیت مذهب نیست، اگه مذهب بشه اونم دروغ میشه. چه دروغی رو؟ مذهب چه دروغی رو میره؟ حتی بعضی از مسیحیان مذهبی این دروغ رو باور دارن. و اونه دومیش، محبت خدا ابدی نیست، همیشگی نیست. خدا نیکوست، محبت او تا ابدالآباده. مذهب چه تو کلیسا، چه تو مسجد، تو هر جا مذهب به تو میگه که محبت خدا ابدی نیست، باید براش یک کاری بکنی. امروز خدا تو رو دوست نداره. در ایمان مسیحی ما نیکوی خدا رو میچشیم، محبت خدا رو میچشیم، و حالا اینا رو که گرفتیم، حالا میریم بقیه زندگیمونو درست انجام میدیم. برای گرفتن وعده های خدا، برای گرفتن نیکوی های خدا، چون اون نیکوست، محبتش هم میگه انقدر جهان رو دوست داشت که پسر یگانه خود را فرستاد. محبتش هم در حال دادن، در حال فیض ریختن. خدا همینطور داره به طرف ما برکت میفرسته، پرتاب میکنه، میریزه. ولی مشکل اینه که ما دریافت نمیکنیم به دلایل مختلف. امروز یکی از اینا رو باز میکنیم که درهای برکت خدا تو زندگی تو جاری بشه، تو زندگی من جاری بشه.
یکی میفرسته ولی باید دریافت کرد. خدا فرستنده است. خدا محبتش مثل یک آبشاره. تو هستی که باید بری از این آبشار بنوشی یا زیرش بیستی و خیس بشی و پر بشی. محبت خدا جاریه. من و تو باید دریافت کنیم. ایام کریسمس خیلی مواقع هدایا میفرستن و چیزی جالبیه، یک مثال جالبیه بین هدیه‌ای که یک شخص برات میفرسته و هدیه‌ای که خدا برات میفرسته. خیلی از این هدایا اینقدر با ارزشه که و یا حجمش بزرگه یا اینکه ارزشش خیلی زیاده که گم نشه، بعد اینو نمیان دم خونه بهت بدن، میترسن گم شه. اون کسی که فرستاده میگه میخوام مطمئن باشم که این شخص اینو دریافت میکنه. پس یه کار میکنن تو آمریکا، مطمئن نیستم تو ایران سیستم یا تو کشور اروپا چیه، به این صورتی که میای یه روز میری که میرید ناماتو برداری، میگه آ اینم صورت حسابه، اینم تبلیغات، همینطور نگاه میکنی، بعد یه دفعه ورقه زرد رنگ میاد. ای ورقه زرد رنگ چیه؟ از طرف اداره پسته. اداره پست میگه که پاشو بیا، یه اینجا یه بسته داری و باید این بسته رو خودت بیای، ما نمیایم، چون که به امضا هم احتیاج داره. حالا خب اینو گرفتی، یه بعد یه تیکه کاغذه، یه تیکه کاغذه. بعضیا بی توجهی میکنن، بعضی اصلا یادشون میره، میگه حالا میرم، یه دفعه 6 ماه بعد میینه کوچی شد، آها، اصلا یادش میره، پاره میشه، گم میشه. ولی کسی که باور میکنه و عمل میکنه، کلمات کلیدی رو توجه کردید، کسی که باور میکنه یک این عزیز برای من یک چیز مهم و با ارزش فرستاده و چون با ارزشه من باید برم و امضا بکنم و بگیرم، این میشه ایمان، این میشه باور. خدای ما همچین هدایه رو فرستاده، باید باور کنی. حالا که باور میکنی، این ورقه فقط یه ورقه است، بعد ورقه میگه باید بیای به اون محل، باید این قدم ایمانی رو برداری، خونه نشینی، باید پاشی بیای به اداره و اونجا هم این زیر این ورقه رو باید امضا کنی. همه اینها از روی ایمانه و ایمانم عمل میاره، ایمانه که بشین من ایمان دارم خدا به من هدیه رو میفرسته. خب فرستاده، احتیاجات منو برآورده میکنه، احتیاجات برآورده کرده، هدایا رو فرستاده. تو باید ایمان داشته باشی بری، اگر میگه بعد امضا کنی، اسم تو زیرش امضا میکنی، این وعده، این هدیه، این جعبه به دست من رسید، من دریافت کردم و میخوام دریافت کنم، و بعدم که میگیری و مال تو میشه. خداوند میخواد ما رو برکت بده. من با این آیه ها میخوام شروع کنم، بعد بریم شرایطش رو پیدا کنیم و ببینیم خداوند در این روزها برای ما چی میخواد. من میخوام در این هفته ها و در این ماهای آینده با من و با ما همراه باشید. چرا نمیشه؟ اینو لطفا اینو چکش کنید. من بچه ها خیلی خوب شد. حالا اوکی، میخوام از تثنیه شروع کنم. تثنیه 11:12 میگه سرزمینی. حالا آیه های قبلش رو بهتون بگم. آیه های قبلش خداوند میگه میخوام وعده هام برای شما انجام بشه، وعده هایی که براتون قول داده بودم میخوام الان به نتیجه برسه، من فراموش نکردم، میخوام تو رو برکت بدم. و خداوند اونجا تو آیه های قبلش اینو میگه، ولی بعد اینو میاد میگه، میگه سرزمینی میخوام به شما بدم. سرزمین نشانه وعده های خداست که به ما از قبل قولش رو داده، ولی همونطور که گفتم این سرزمین رو باید رفت فتحش کرد. اون جعبه رو، اون هدیه رو باید رفت در اداره پست گرفت، باید یه قدمی برداشت، باید یه چیزی رو قدمی برداشت و صاحب شد اون چیزی که خدا به ما داده. میگه من این سرزمین رو، سرزمین نشانه تمام وعده های خداست، میگه این وعده ها رو من به تو دادم و میگه این سرزمینی که بهت دادم خداوند قول میده، میگه من ازش مراقبت میکنم، چشمان من از اول سال تا آخر سال باهاشه. چند نفر از شما میخواید که چشمان خداوند از اول سال تا آخر سال بر شما باشه و برکت خداوند از اول سال تا آخر سال با تو باشه؟ چند نفر میخواید که وعده های خدا رو دریافت کنید که هیچی، خود خدا چارچشمی مواظب باشه که این برکات رو تو دریافت کردی و کسی اینا رو ازت نمیگیره؟ من میخوام، شما چی؟ پس اگر میخواید آیه بعدی در آیه 13 میگه اگر اینو میخوای به فرمانی که من امروز به شما عرض میکنم به راستی گوش فرا دهید و یهوه خدای خود را دوست داشته، او را با تمامی دل و جان عبادت کنید. میگه اگر میخوای، من جدی میخوام برکتت بدم. آیا تو میخوای جدی برکت منو بگیری؟ من میخوام این سرزمین، این وعده ها مال تو باشه، وعده برکت مال تو باشه. آیا تو هم به اندازه من که میخوام بفرستم، تو آیا جدی هستی که بگیری؟ میگی بله. میگه خب پس اینو ازت میخوام. میگه میخوام منو دوست داشته باشی، فقط این نباشه که از من فقط هدایا رو بگیری، خود منو دوست داشته باشی. هدایا رو میگیری، اگر ملکوت خدا رو اول قرار بدی همه این چیزا به تو اضافه میشه. ولی خداوند میگه من اینو میخوام، ایناست، این رسیدا ایناست، این جایی که بعد امضا کنی اینجاست، تا این جعبه مال تو باشه، تا این عطایا، تا این وعده ها مال تو باشه. چیه؟ میگه میخوام سه تا چیزو تو این آیه ها میگه. میگه میخوام منو دوست داشته باشی با تمام دل و جان. میگه میخوام دوستم داشته باشی. و بعد میگه میخوام با من ارتباط داشته باشی. عبادت در کتاب مقدس یعنی ارتباط با خدا، عبادت نماز انجام وظیفه نیست که خداوند گفته و خداوند تو چقدر عظیم هستی، چقدر نیکو هستی، ماشینی نیست. حتی این عبادت هایی که می کنیم و این سرود هایی که می خونیم ماشینی نیست. تو مزامیر وقتی که داوود با خدا صحبت می کنه که اکثر این سرود ها خیلیش از مزامیره، می بینیم داوود اتوماتیک نیست، یعنی ماشینی نیست صحبتش، قلب قلبه، با خدا رابطه داره، حتی شکایت میکنه میشنوه. پس خدا میگه میخوام منو دوست داشته باشی. چرا دوستت داشته باشیم؟ چون اگر منو بشناسی میدونم منو دوست داری. دوست داشتن خدا از شناخت خداست، نشون میده که من خدا رو شناختم. خدا دوست داشتنیه، خدا نیکوست، محبت او تا ابدال آباد. اگر خدا رو میشناسی ما محبتش میکنی، چون اول ما رو محبت کرده. پس میگه میخوام محبت کنی، دوم میگه میخوام رابطه داشته باشی. عبادت یعنی همین، عبادت یعنی گفت و شنود با خدا، دعا یعنی گفت و شنود با خدا. در عبادت من خیلی مواقع وقتی داریم سرودای پرستشی میخونیم از خدا میشنوم. من دارم با سرود پرستشی میخونم، روح القدس هم داره با من صحبت میکنه. پس عبادت، گفت و شنود، و بعد میگه که آنچه که به شما گفتم رو اطاعت کنید. پس اطاعت یعنی آنچه که خدا گفته رو میپذیری و انجام میدی. اطاعت از روی محبت، اطاعت از روی اعتماده. انجام دادن آنچه که خدا میگه باعث میشه که اراده ما با اراده خدا یکی بشه و اراده او برکت دادنه. او میخواد ما رو برکت بده، ولی ما ارادمون و فکرامون توی مسیر دیگه است. خداوند میگه مسیر رو با من یکی کن، چون میخوام برکتت بدم. این اگرایی که میگه برای اینه که میخواد ما رو برکت بده. میگه تو با من همراه شو، برکتت میدم. راه خودتو نرو، تو رو برکت میدم. ارمیا 29:11 رو ما میبینیم. زیرا فکرهایی که برای شما دارم میدانم، فکرهای سعادتمندی است. خداوند میگه برای تو نقشه ها دارم. تویی که الان ناامیدی، تویی که نمیدونی سالت چطور گذشت، سال آیندت چطور میشه، گیجی تو زندگی، چقدر مردم گیجن، خداوند میگه من برات نقشه دارم. خداوند میگه، تو میگی که آخه زندگی من نابود شده است، زندگی من آینده ای نداره، هرچی داشتم از دستم رفته. خداوند چرا اینو بلا رو به سر من آوردی؟ خداوند میگه این بلا رو من به سر تو نیاوردم. نقشه هایی که برای تو دارم نیکوییست، چون من خدای نیکو و خدای محبت هستم. دروغ شیطان رو باور نکنید. آن هر موقع این فکر اومد تو مغزت که خدا نیکو نیست، بدون دروغ شیطان باغ عدن به تو هم غالب شده، تو هم مثل اون آدم و حوا گرفتی خدا نیکو نیست. الان چقدر تو ایران خیلی ها فکر میکنن به خاطر کاری که اسلام و این آخوندا کردن میگن خدا نیکو نیست، خدا نیکوست. اصلا خدا نیست، بهتره خدا نباشه که باشه و نیکو نباشه. خدا نیکو نیست، محبتش هم تا ابدالآباد نیست. این چه محبتیه؟ و دو تا دروغ بزرگ شیطان رو بشنوید دیگه اسیرش میشی دیگه. شیطان با دروغ تو رو به اسارت میاره. شیطان با دروغ آدم و حوا رو از خدا دزدید و اسیر خودش رو زمین کرد، پادشاهی رو از اونها گرفت، پادشاهی زمین، خودش سلطان شد، خودش سر شد. بازم بگم اگر اینو با تمام عشق و محبت به شما میگم، اگر امروز فکر میکنی خدا نیکو نیست یا تو رو دوست نداره، بدون از شیطان خوردی و حسابی خوردی، خودت هم خبر نداری. شیطان با تمام نقشه هاش و با این مذهبیون و با این خشونت ها و با تمام اینها اومده به تو این دروغ رو قالب کنه که خدا نیکو نیست و تو را هم دوست نداره. خیلی بدبختی اگر این دوتا دروغ شیطان رو باور کردی. اینجا میگه خداوند، میگه که نه، من فکرایی که نقشایی که دارم برای شما میدونم، من میدونم، شاید شما نمیدونید. فکرای سعادتمندی، میخوام خوشبختت کنم، نمیخوام بدبخت بشی، تیر بختی، میخوام آخر میخوام به تو امید ببخشم، میخوام عاقبت به خیر بشی، به شما امید ببخشم، آینده ای عطا کنم. این از فرمونده خدا. من دستور میدم، من دستور میدم. فکرهای خدا رو میدونیم. اگه فکرهای خدا رو نمیدونی، از همون اول بازنده ای که خدا برای تو چه نقشه‌ای داره. اگه فکرهای خدا رو برای تو خودت نمیدونی، بپرس. اولین هدف اینه. اگر گیجی، اتفاقا یکی از خدمت‌های ما همینه، در دانشگاه هفت که میایین، افراد میایین، اسمش دانشگاه هفت و اینا، اولین کلاسی که میگیرید همینه که بدونید خدا برای تو چه نقشه‌ای داره، خدا تو رو چه جوری خلق کرده، چقدر تو با ارزشی، چه چیزهای مهم و با ارزشی رو خدا به خود تو داده. این اولین اکتشافه که من با ارزشم و خدا خیلی چیزهای تک منحصر به فرد به من داده. اگر نمیدونی نقشه‌های خدا رو، بپرس. اگر کمک میخوای، بیا ما کمکت کنیم. در دانشگاه ثبت نام کن برو، اگر نکردی بنویس یه دونه ایمیل بزن، مجانی راحت با یه دونه ایمیل وارد میشی و بگذار شما رو خدمت کنم. بعضیاتونم ثبت نام کردید ولی این مسیر رو نرفتید، وسط کار ول کردی. میدونی چقدر دانشجو ثبت نام کردید ولی کلاس اولو کامل نکردی، نیومدی ببینی خدا تو رو چطور خلق کرده. یه دونه ویدیو دادی دیدی ول کردی. جدی باش، چون خدا میخواد تو رو جدی برکت بده. خدا میخواد تو رو جدی برکت بده. امروز میخوام راجع به یک وسیله بگم. امروز شروع میکنیم و هفته های آینده من اینو ادامه میدم. خدا میگه تو نقشه‌امو نمیدونی، پس این کارو بکن، بیا منو بخون، نزد من دعا کن، جوابتو میدم. اگه نقشه های منو نمیدونی، بیا دیگه، بیا بپرس، بیا بپرس، بهت بگم تو رو چرا به این دنیا آوردم، بهت بگم چقدر دوستت دارم، بهت بگم برای آیندت چه نقشه‌ای دارم. بیا نزد من دعا کن، منو بخون. اون موقع هر که مرا بجوید مرا خواهد یافت. اگر با تمامی دل خود بجوید، از سوی شما یافت خواهم شد. خدا رو میتونی پیدا کنی، میتونی باش ملاقات کنی. و بعد میگه وقتی این کارو کردی، وقتی فهمیدی چه نقشه‌ای برات دارم، من سعادت رو، خوشبختی رو به تو باز خواهم گردانید. میخوام راجع به اون امروز شروع میکنم، راجع به اون کلید بزرگ. کلید بزرگ، یکی از کلیدهای بزرگ پیروزی مسیحی روزه هستش. امروز میخوام راجع به اون صحبت کنم. ما خیلی چیزها رو داریم، ما دعا، کلام، روح القدس، این ستا رو داریم که الان یکم هم صحبت میکنم. ولی توی دل دعا پرستش هست و توی دل دعا روزه هم هست. امروز میخوام راجع به قدرت روزه صحبت بکنم. من گاهی روزه می گرفتم ولی دو سال پیش اینقدر بار و فشار بود و حس می کردم من بعد عوض شم، خدمت اومد عوض شه، حس می کردم و این شبکه هفت یه جاهایی کارایی داریم می کنیم ولی مثل که گیریم واقعا، و واقعا احساس می کردم توی گل، اون احساس تو گل گیر کردن رو کاملا داشتم، حرکت نمی تونستم بکنم. نقشه های عالی بود. این زمانی بود که حتی دانشگاه هفته می‌خواستیم شروع کنیم ولی هیچ کار، می‌خواستیم خدمت دعا شروع کنیم، می‌خواستیم کلیسا شروع کنیم ولی هیچ چیزی انجام نمی‌شد. گیر، همه چی گیر. اونجا بود که گفتم خداوند باید عوض شه، باید همه چیز عوض کنی، اولم از من باید شروع کنی. و این دو سال پیش شروع کردم و اکثر روزها رو، ماهای اول که تمام روزها رو من روزه می‌گرفتم. بعد کم کم حالا هفته یه روزو می‌خوردم، گاهی مهمون می آمد دیگه روزمون می شکستم. ولی میخوام اینو بدونید که بزرگترین پیروزی ها رو تو این دو سال به دست آوردم. من خودم نمی بینم ولی همسرم به من میگه تو عوض شدی تو این دو سال. نه
کاملا،
میگه کاملا عوض شدی. ببین اینجا، آره، من خودم نمی دونم. من چون به خودم نگاه میکنم میگم خداوند چرا عوض نمیشم؟ باید خیلی جاها من عوض شم، خیلی چیزها در خودم میبینم که مانع گرفتن برکات خدا هستش. اگه برکات خدا رو نمیگیری اول به خودت نگاه کن. ما مانع هستیم، شکایت میکنیم این چرا این کار میکنه، چرا جلوی منو میگیرید، چرا این نمیشه، چرا زور میزنم نمیشه. اول به داوود میگه خداوند اول منو چک کن. از خودمون شروع میکنیم. برای همین این روزه رو میخوام هفته اول از خودمون شروع کنیم. برای گرفتن برکات خدا اولیش روزه است. قدرت داره. روزه راجع به روزه صحبت میکنم. روزه مسیحی. اولا قبل از اون که روزه دانیال رو باز کنم راجع به خود روزه صحبت میکنم، چون خیلی سوالات هست. روزه مسیحی با روزه اسلامی فرق میکنه. بنویسید، خط بزنید. اون نیستیم. چون با این فکر تا میگین روزه، الان من کلمه روزه رو میگم خیلیاتون باز به فکر ماه رمضان و این و این هستی. نه، روزه‌ای که تو کتاب مقدسه کاملا فرق میکنه. چرا؟ کجا فرق میکنه؟ ما روزه نمیگیریم ما مسیحیان که گناهان ما بخشیده بشه. خب بخشیده مسیح. میگه وقتی که تو دشمن من بودی مسیح رو رو صلیب گذاشتم که گناهان تو بخشیده بشه. تو دریافت کردی. وقتی به مسیح ایمان میاری یه چیزی مثل همون کادو است. کادوی بخشش رو که مسیح هدیهش رو داده تو اداره هست، یه جایی هست. یعنی اون موقع است که با امضا با ایمان میگیری و بخشیده میشی. لحظه‌ای که به عیسی مسیح ایمان میاری گناهانت بخشیده میشه و انسان تازه‌ای میشی. ما روزه نمیگیریم که گناهانمون بخشیده بشه. ما روزه نمیگیریم که لطف خدا رو به دست بیاریم. خداوند یه جوری من دلتو عوض کنم، دوباره به من محبت کنی، دوباره لطف تو باشه. نه، تو خدا تو رو دوست داشت، انقدر تو رو دوست داشت که مسیح رو فرستاد. میگه خدا محبت خود رو به وسیله روح القدس در قلب‌های ما فرو ریخته. چیزی نیست که ما بخوایم نظر خدا رو نسبت به خودمون عوض کنیم. چیزی که ما این نیست که بخوام محبت خدا رو به دست بیارم. خوب توجه کن، اینجا یه کلیده. این نیست که من بخوام محبت خدا رو به دست بیارم. روزه که میگیرم برای اینه که بتونم عملا محبتی که خدا کرده رو حالا من دریافت کنم، تو زندگیم جاری بشه، اون مانعی که هست رو بردارم تا اون برکتی که خدا تا دم در آورده رسیدش هم داده امضا کنم و دریافت کنم. روزه برای اینه، نه برای خوشنودی خداست، نه برای اینکه گناهان ما بخشیده بشه. روزه برای اینه که موانع تو زندگی من و تو برداشته بشه تا برکاتی که خدا از قبل برای من و تو مهیا کرده تو زندگی ما جاری بشه. آمین یا آمین؟ میگید با من آمین؟ همینه. و میخوام این تو این هفته ها برکت عظیمی تو زندگی من و تو زندگی همه ما باشه. حالا چرا روزه میگیریم؟ روزه میگیریم اول از همه اینکه از خود آزاد بشیم، از چیزهایی که دست و پای ما رو بسته، شفا رو دریافت کنیم، آزادی رو دریافت کنیم. مثلا مسیح برای همین اومد. چیزهایی که مرتب تو شکست میخوری، جاهایی که شیطان دست و پای من و تو رو بسته، اسیریم، روزهامون به هدر میره، آرامش و شادی ما دزدیده میشه. هر روز میگی چی شد زندگیم، چی شد، چرا اینطوری هستم، چرا آرامش نیست، چرا شادی نیست، چرا پیروزی نیست، چرا در مقابل وسوسه ها نمیتونم پیروز بشم، چرا اسیر اعتیادهای مختلفم، از فیلم و از مواد و از هر چیزی که بگی دست و پای منو بسته. روزه میگیریم که آزاد شیم. کلام خدا میگه اون عیسی مسیح به اونایی که دیو بیرون میکردن نتونستن گفت این نوع روح جز به وسیله دعا و روزه بیرون نمیاد. ما اینو خیلی تو قسمت اخراج اروا به کار میبریم، ولی تو زندگی خودمون هم هست. یه چیزهایی شیطان دست یافته در درون من و تو که گرفته که بدزده، برکات رو بدزده، آرامش رو بدزده، شادی رو بدزده. هست تو زندگی همه ما، یه جای پایی پیدا کرده، یه جایی رو گرفته. و این شیطان و این دیوها، چیزهایی که در درون ما شیطان جای پا رو گرفته، نمیگم درون ما شیطانیه، ولی یه جایی رو زمین رو گرفته، جز به وسیله دعا و روزه بیرون نمیاد. اینو من میگم بارها. بعضی چیزا تو زندگیم بوده، هی نوشتم، هی خواستم عوض کنم. الانم یکی دو مورد دارم که خودم میخوام روزه بگیرم. میگم چرا، چقدر میگذره، چقدر راجع به این من فکر میکنم، چقدر راجع به این کلام خوندم، چقدر راجع به این رازگاهان داشتم، چقدر برای من نبوت شده، چرا انجام نمیشه؟ برای اینکه یک چیزی در درون من بعد آزاد شه. یه جایی رو شیطان گرفته و این نوع جز با دعا و روزه بیرون نمیره. اگر با چیزهایی درگیر هستی که پیروز نشدی، اگر دل شکستگیهایی که شفا پیدا نکردی، عادتهایی داری که دست و پای تو رو بسته، زور زدی و انجام نشده، خبر خوش برات دارم. در این هفته آینده اگر با من و با خدا همراه باشی، آزادی رو تجربه خواهی کرد. آزادی رو تجربه خواهی کرد، چون شیطان در مقابل روزه، اونجا روزه رو میگه، دعا و روزه قدرتی نداره. اگر جدی هستی که آزاد شی، خدا هم جدیه که آزادت کنه. روزه میگیریم چون صدای خدا رو میشنویم. پس اول شفا و آزادیه، دوم روزه میگیریم چون سبهایم صدای خدا رو بشنویم، بشنویم اون رابطه دوباره شفاف بشه، پارازیت نباشه. بعضی تو میگه یه زمانی صدای خدا رو میشنیدم، دوست نداری دوباره روزانه با خدا راه بری، باش صحبت کنی، او هم با تو صحبت کنه، برای شنیدن صدای خدا، برای گرفتن حکمت. خداوند در این مورد بعد چه کار کنم؟ خداوند باهات صحبت میکنه. و شماره سوم این که ما روزه میگیریم برای سلامتی، سلامتی روح، روان و جسم. بله جسم هم همینطور. بعضیا ناراحت میشن میگن خب من این روزه میگیرم، خب من روزه دارم میگیرم وزنم کم بشه، این به حساب میاد؟ و جواب من اینه، اگر تنها دلیلی که روزه میگیری اینه که وزنت کمتر بشه، این دیگه روزه نیست، این رژیمه. خوبه بگیر، از خداوندم بخوا، ولی روزه واقعی روح ما رو شفا میده، فکر ما رو شفا میده، قلب ما رو شفا میده، و و و جسم ما رو هم شفا میده. این روزهایی که روزهایی که با هم میگیریم، قلب و روح و فکر ما رو شفا میده، جسم ما رو هم شفا خواهد داد. تو سالم خواهی بود. خیلی از بیماریایی که الان تو بدنته و باش دست به گریبانی، حتی دارو داری میخوری، دکتر رفتی، هنوز دردش هست، هنوز مرضش هست، خیلی هاش در این هفته های آینده از تو برداشته خواهد شد، برداشته خواهد شد. این روزه دانیالی که داریم میخوایم امروز صحبت بکنیم، هم شفای جسم روح میاره، هم شفای روح و روان میاره، هم شفای جسم میاره. در این هفته ها تو سالمتر، جسم تو سالمتر خواهد شد. یه مقدار راجب روزه دانیال میخوام صحبت بکنیم و اینو دوباره میخوام تشویقتون کنم که روزه رو بگیرید، چون تو مهمی برای خدا. خودتو کوچک نبین، زندگی تو مهمه، بی ارزش نبین، نگذار روزها و سالها بیاد و بره، جدی باش. زندگی تو، آینده تو، خواندگی تو، استعدادهای تو، همه رو خدا برای تو داده، به تو داده، و تو برای خدا مهمی. اونها رو تو سطل آشغال ننداز، اونها رو کنار ننداز، نگذار بشین. شیطان میگه بشین 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 بشین، چه کاری میکنی؟ بشین، سازش کن، با دنیا سازش کن. این زندگی بی ثمر رو قبول کن. نه همه صحبت های شیطانه، همین دیگه، زندگی همینه، قبولش کن دیگه، بساز، بشین، نکن. ولی نه، خداوند من و تو رو انتخاب کرده که برکت بگیریم و عامل برکت باشیم. قول میدم اگه با خدا جدی باشی، انقدر به تو برکت میده که تو شروع کنی به دیگران برکت دادن، هم مالی، اتفاقا مالی رو دارم میگم. وقتی مسیح 4:18، لوقا 4:18 میگه که آمدم به فقیران بشارت بدم، فقیران فقط فقیران روح نیستن، گرچه اونم هست، خداوند میگه حتی از لحاظ مالی نباید بچه های من کم داشته باشن، و خداوند برکت رو خواهد داد. من یه مقدار راجع به این روزه دانیال صحبت میکنم و از فردا ما شروع میکنیم. پس روزه دانیال، یکی این که روزه دانیال 21 روزه، 3 هفته است، چون دانیال 3 هفته روزه گرفت و با این روزش بزرگترین دیوهای شیطان رو شکست داد. میدونید یکی از قدرتمندترین دستیارای شیطان کجاست؟ هیچ میدونی کجاست؟ در ایرانه. کلام خدا میگه شاهزاده فارس، اسم یه دیو کریه تاریکه که رو ایران چمباده زده و ما ایرانیانو میخواد در اسارت شیطان به نگه داره. با مذهب نشد، با این، با نیو ایج نشد، با این، از اینا دوست نداری، از اینا برات دارم، ولی از زیر دست من بیرون نیا. و این دیو خیلی قدرت داره و دانیال 21 روز روزه گرفت، تازه اونم میکائیل اومد کمکش کرد که شکست بده. پس ما 3 هفته آینده رو با هم، از فردا با هم روزه میگیریم. عزیزان آدم شخصی که روزه میگیری یه قدرتی داره، ولی وقتی با هم روزه میگیریم یه قدرت بسیاری داره. وقتی تک تک دعا میکنیم قدرتیه، ولی بیایید با هم، همه کسانی که به شبکه بستید، بیایید با هم روزه رو بگیرید، با هم دعا رو بکنیم. اون دعای جمعی قدرت داره. حتی خوندن کلام، ما پارسال چالش کلام خدا رو داشتیم. خب تک تک که میخوندیم دیگه، میگفتیم یا میتونستیم بگیم برید بخونید، ولی وقتی پارسال ما جمعاً دست به دست هم دیگه گفتیم میخوایم جمعاً کلام خدا رو بخونیم، ببینید چه قدرتی پارسال جاری شد تو زندگی های ما. اینم برای روزه هم همینه. روزه رو داریم تک تک میگیریم، ولی چون داریم با هم میگیریم یک قدرت بزرگی جاری میشه در خودت، در خانوادت و در ایران و در خدمتت. پس 21 روزه با اهداف خاصه. اهداف رو من اینطوری انجام میدم. هدف هفته اول بیشتر رو خودت دعا میکنی، رو آزادی های خودت. هفته دوم برای هر کدومم پیغام میارم، هفته دوم هم برای خودت هم برای خانواده و عزیزانت روزه میگیری، دعا با روزه با هم میاد. هفته سوم هم برای خودت هم برای خانوادت و هم برای کلیسا، بدن مسیح و ایران، یعنی دایره رو بزرگتر میکنی. هفته سوم برای همدیگه هم روزه خواهیم گرفت و خدا تو این سه هفته معجزه خواهد کرد. از ایمان به ایمان خواهیم رفت. خود من دارم میگید چه هدفایه، چی روزه بگیرم؟ پراکنده روزه نگیر، دعا کن. و یک تا دو یا سه مورد، حد اکثر سه مورد که خدا تو زندگیت میخواد عوض کنه رو بنویس. حتی اگه یه موردم شده اشکال نداره، ولی از خدا بپرس. ولی لیست 10 تایی نذار، سه تا. خداوند چیه میگی؟ این لیست از کجا بیارم؟ میدونی من خودم لیستم از کجا میارم؟ رفتم تمام رازگاهان و این مطالعه کلام خدا که قرار بخونیم بنویسیم. ها شما کردید دیگه، درسته؟ من اینا رو نگاه کردم، دیدم تو این یک سال اخیر خدا در دو مورد هی مرتب با من صحبت کرده، منم نوشتم. هی تو این فصل یه چیزی گفته، به اون مربوط بوده، تو این فصل گفته. وقتی نگاه میکنی به نوتات، به یادداشتای رازگاهانت، میبینی خدا تو یکی دو مورد داره هی بهت میگه پسرم، دخترم، روی این توجه کن، میخوام برکتت بدم. پس موضوع روزه رو از رازگاهانتون بگیرید، از اون مطالعه کلام خدا، آیه هایی که خدا با قلبت صحبت کرده رو مرور کنی میفهمی. اگر مطمئن نیستی دعا کن، خداوند چه چیزی رو من باید در زندگیم داشته باشم و چیزی رو نداشته باشم، چه چیزی باید از من کنده بشه. دعا کن، خداوند بهت نشون میده. پس از فردا ما این کارو میکنیم. و برای اینکه دروز دانیال رو معرفی کنم، لیست براتون تهیه کردم. اینو از عزیزانم میخوام که این پاورپوینت منو اگر لطف کنید، من پی دی افش رو فرستادم، لطفا توی اینستاگرام و توی تلگرام و اینا بگذارید که عزیزانی که میخوان با ما همراه بشن این نوتا رو داشته باشن. چی بخوریم توی روز دانیال؟ میوه‌جات، حبوبات، سبزیجات، آجیل و غلات. اینا جزء خوردنی ها، همه چیز سالم. بدن تو باید از این سما آزاد بشه. بعد چه چیزی نخوریم؟ گوشت، لبنیات، شیرینی، روغن و کره، نمک و شکر که خیلی از بعضی همون زیادی استفاده میکنیم، اینها رو کنار میگذاریم. این 5 تا. یه چیزم بهتون بگم، وقتی روزه رو شروع میکنی، یکی دو روز اول، دو سه روز اولش یه خورده سخته. میدونید چرا سخته؟ بدن احساس مریضی میکنه، دردهایی میاد تو بدنت که تا حالا نداشتی، احساس خستگی مریضی، مثل که یه چیزی گرفتی. نیست، میدونید اون چیه؟ اینا سمای بدنتونه که داره آزاد میشه، چون داره بدنتون پاک میشه، بدن داره سما رو آزاد میکنه، میاد تو خونتون و احساس میکنید که مسمومید. بله مسمومید، احساس مسمومیت میکنی. دو سه روز اولش رو نگه دار، ول نکنی، ادامه بده. اینم بدون دو سه روز اولش خورده سخته، چون سما، احساس مسمومیت میکنی و باید هم بکنی، چون بدن داره سما رو آزاد میکنه. ولی ول نکن. میخوام راجع به اینو صحبت کردم که میخوام راجع به موضوع مختلف با هم دعا کنیم. میدونید انسان از جسم و روح و روان تشکیل شده و همونطور که جسم ما گرسنه میشه، روح ما گرسنه میشه، روان ما گرسنه میشه. روان ما آرامش میخواد، شادی میخواد، محبت میخواد، تشنه محبت میشیم، گرسنه محبت میشیم، گرسنه آرامش میشیم. و وقتی با خدا اینا رو پر نمیکنیم، هممون کشیده میشیم به چیزهای مختلف. اولیش اینجا تلویزیونه، میشینی غمهاتو فراموش کنی چون احتیاج به آرامش داری. آرامش هم که نمیگیری، فقط فراموش میکنی. تمام احتیاطها برای اینه که درد و غمتو فراموش کنی. تو این روزها اگر وابسته به تلویزیون شدید، دعا کن، بگو خداوند منو آزاد کن که ساعتهای زیادی رو جلوی این دوربین، جلوی این تلویزیون میشینم، چی خوردم، بخوردم چی میره، آشغالا، آشغالای زیادی بخوردم میره، وقتام هم تلف میشه، آینده هم از من دزدیده میشه. دوم، گوشی ها. گوشی ها مثل زنجیر شده. یکی از اعتیادهای امروز دنیا گوشیه که دزد زندگیته، دزد رویاهاته، دزد نقشه های عالیه که خدا برات داره، دزد پیروزی هایی که خدا میخواد به تو بده. و خیلی از ما روز و شبمونو داره میدزده این. و بعدم میگیم معتاد شدیم. نه، معتاد نشدم. میگم خب بذار. نه نمی کنم. مگه چه اشکال داره؟ درست مثل معتادا عذر و بهانه هم میاریم. وقتی میگیم گوشی تو کنار بذار، بدنه میلرزه. صبح پا میشی یا شب عادت کردی که داشته باشی، نداشته باشی، مثل معتادا بدنت اذیت میشه، میلرزی. این گوشی من کجاست؟ گوشی من کجاست؟ چون معتاد شدیم، باید آزاد شیم. معتاد به چیزی که داره زندگی های ما رو میدزده. در این هفته ها دعا کن از گوشی آزاد شی، چون خدا میخواد زندگیت رو برکت بده، نمیخواد اجازه بده که شیطان زندگیت رو ازت بدزده. و در این هفته ها این تصویر رو میخوام تجربه کنید که وقتی کلام خدا رو میخونی، پس اینو خواهم واضح بگم، فکر نمیکنم اینو درست گفتم، این سه هفته ما این کارو میکنیم. روزه، بله، روزه همراه با دعا، بله، ولی همراه روزه کلام و راه رفتن با روح القدس، هر سه رو ترجمه کنی. روزه که میگیری نیستش که حالا من روزه گرفتم شب بشه غذا بخورم یا زور بشه روزه دانیال بگیرم چی بخورم چی نخورم. روزه اینه که در طول روز که داری روزه میگیری با خداوند راه میری، با روح القدس راه میری. دعا، کلام و روح القدس با هم میاد، با هم قدرت داره. این نباشه فقط روزه رو بگیری، نه دعا کنی نه کلام بخونی، کار زیادی برات نمیکنه. پس بیایم با هم متحد شیم در این هفته آینده، برای خودمون دعا میکنیم و دعا روزه، کلام و راه رفتن با روح القدس. خداوندا این یکی دو موردی که نوشتم هر روز من دعا میکنم، من دارم به شما نقشه خودم رو دارم میگم، دعا میکنم خداوندا من از این آزاد کن، منو در این مورد عوض کن، عوض کنه خود من. خیلی ساله این در من هست، ولی باید عوض شه، باید آزاد شم. بعضیاتون وقتی کلام میخونید مثل اینه دیگه، کلام خدا میاد تمام آشغالایی که تو گوشی اومده تو فکر و دلت، قشنگ تنفس مصنوعی بهت میده، دوباره نفس روحانی تازه‌ای میکشی. بعضیامون با پورنوگرافی، با فیلم‌های کثیف عادت کردیم، درگیر شدیم. الان دنیا طوریه که وسوسه ها همه جا هست، هر جا روشن میکنی یه مقدار وسوسه ها میاد، ولی اجازه نمیدم که این وسوسه ها، این تصاویری که گاهی حتی خودم نمیخوام و پیش روی من میارن میذارن، اجازه نمیدم اسیر اونها بشن. اجازه ندید اسیر بشید. و اگر اسیر این فیلم ها هستید، این عکس ها هستید، آزادی برای شماست. مسیح اومد اسیران رو آزاد کنه و این روزه به شما کمک میکنه. روزه بگیر، بذار اون دیو از تو خارج بشه، از اون اسارت خارج بشی. بعضی ها اسیر شیرینی ها هستیم، اسیر خوراکی ها هستیم که نخوریم مریض میشیم. و مثل هر اعتیادی، یه کمیشو میخوریم، بعد روز بعد یکم باید بیشتر بخوری، یه روز بعد یکم باید بیشتر بخوری. من خودم اینو تجربه کردم. قبلا گفتم خب موقع شام حالا یه کمی شیرینی اشکال نداره، بعد اگه حواسم نبود و گاهی هم نبود، میدم هر شب بعد بیشتر و بیشتر شیرینی میخوردم تا اون احساس آخر شامی که خوردی، حالا اون آخرش احساس خوبی بکنی. اول با یه شکلات کوچیک کافی بود، بعد حالا دوتا بعد شیرینی کامل بخورم. پس اینم اعتیاد میاره، اینم اسارت میاره. عزیزان، غذا چون بدن ما به غذا احتیاج داره میتونه اسارت بیاره. بعضیا اسیر غذا هستیم، یعنی خوراک برای ما فقط برای سیری نیست، خوراک به ما آرامش جسم میده، آرامش روح داره میده، ریشه روحی و روانی داره. عزیزان چاقی، البته بعضی مواقع هست که چاقی ریشه طبی داره، ریشه هورمونی داره، اینا رو من نمیگم، نمیام همه رو با هم بکوبم بگم هر کی چاقه اینه، نه همه رو نمیشه گفت، ولی خیلی مواقع چاقی نشانه یک مشکل روحی روانیه. یعنی به جای اینکه از خدا آرامش رو بگیری، این خدا تو رو دوست داشته باشه، میخوای این قضا تو رو دوست داشته باشه، این قضا به تو احساس خوبی بده، در صورتی که احساس خوب رو باید از روح القدس بگیری. آمین. و در آخر میخوام راجع به اعتیادها صحبت کنم که عیسی مسیح آمد، گفت اومدم اسیران را آزاد کنم. در این روزهایی که روزه میگیریم، عیسی مسیح من و تو را آزاد خواهد کرد. خداوند را میخوام آزاد شم. با من دعا کنید، بگید خداوند را عیسی مسیح تو گفتی آمدی اسیران را آزاد کنی، یکیشم من، یکیشم من. بگو، اعتراف کن عیسی مسیح آمدی اسیران را آزاد کنی، بیا منم یکیش، منو آزاد کن. اگر این اسارت اعتیادهای مختلف مشروب مواد مخدره، اگر این اعتیاد و این اسارت من مورد قضاست، خدا من نمیتونم جلوی خودمو بگیرم، در مورد گوشیه، در مورد تلویزیونه، در مورد فیلمهای کثیف، هر نوع اعتیاد، خداوند به نام عیسی مسیح با روزه خداوند اینو بنویس، بگو این هفته من میخوام از این آزاد شم. خداوند در این 21 روز منو باید از این جلوش خالی آزاد کنی. چه نوع اعتیادیه؟ چه نوع بندیه؟ چه چیزی داره زندگی تو رو میدزده؟ چه چیزی داره شادی تو رو میدزده؟ چه چیزی باعث میشه که تو از خودت متنفر باشی؟ میدونی غلطه و داری انجام میدی، چون نمیتونی ازش بیرون بیای. بنویس خداوند در این 21 روز مرا از این آزاد کن. من برای خودم یه کاری دارم میکنم، از این دستبندا در این 21 روز اولا مینویسم، میگم خداوند میخوام در این موارد منو عوض کنی. یکی دو موردشو میدونم، نمیخوام زیاد بنویسم، شاید هم یکی دو مورد کافی باشه، ولی اینو من تو دستم میزنم رنگی اینجا تو این 21 روز که یادم باشه، یادم باشه من باید آزاد شم، من باید عوض شم. نباید خودم مانع برکات خدا باشم، نه. به نام عیسی مسیح برای شما هم دعا میکنم با من و با همدیگه وفادارانه این 21 روز رو بریم، روزه دانیال رو با هم میگیریم. روزه دانیال، انواع اقسام روزه در کتاب مقدسه، شاید روزه دانیال از همشون ساده تر و سالم تر باشه. روزهایی هستش که هیچی نمیخوری، برای یه روز، برای یه هفته، بعضی تا 40 روز هیچی نمیخوری، البته آب رو میگن بخورید، ولی روزه دانیال فقط غذاهای سالمه، خیلی سخت نیست، ولی دیسیپلین میخواد، انضباط میخواد. دعا میکنم، پس دعا میکنم خداوند آنچه که امروز گفتی من به تو بله گفتم، پس هر کی که به تو بله گفت برکتش خواهی داد. برکت میطلبم به هر کسی که امروز به تو بله بگه. خداوند هر کسی که به تو جد با تو جدی باشه، تو جدی او رو برکت بده. هر کسی که صدای خودش رو بلند میکنه که ای پدر منو آزاد کن، خداوند در این هفته ها منو ما رو آزاد کن در نام عیسی مسیح. آمین. 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 علیرضا عزیز با فرزانه جان.